الهی و شرقی به نظر من باید در محورهای توسعه لحاظ بشه. حالا چون مثال میزنم فکر میکنم که عرایزم روشن‌تر میشه. ببینید برنامه‌های توسعه وقتی که کارکرد پیدا کردن، اصلا بعد از اجتماعی شدن و بعد از اینکه دولت‌ها سر کار اومدن، طراحی توسعه مبنا پیدا کرد. حالا اینکه مفهوم توسعه چیه؟ اصلا ما توسعه رو چی؟ حضرت آقای معادل خیلی زیبایی دارن و اون الگوی پیشرفته، چون توسعه معنی خاص خودش رو داره، پیشرفت معنی خاص خودش رو داره و من فکر میکنم که ما باید در بکارگیری کلمات دقت بکنیم. میبینیم که توی برنامه مثلا اول توسعه میایم و رفاه، توسعه اقتصادی، سازندگی، اینا مبنا قرار میگیره. بعد حرف از توسعه سیاسی میزنیم، بعد حرف از توسعه فرهنگی میزنیم و این کلمات باعث میشه که همون پالیسی، در واقع خط مشی که ما اتخاذ میکنیم، منجر به طراحی ها و نقش ریزی هایی میشه که بعد در کنارش ما رفتار عمومی، قوانین، تبصره ها، رویه ها و فرایند ها رو در این سلسله مراتب داریم. کلمه خیلی قشنگی که شما برای نام برنامه‌ام انتخاب کردید و اینکه پیشران، چه چیزی باعث میشه که این چرخ توسعه راحت تر به چرخه، حالا تو هر حوزه‌ای، حالا ما حوزه‌مون سبک زندگیه. یه مثال براتون بزنم، حتما شنوندگان خیلی واقفن. ما در دوره ابتدایی اومدیم و هی در مورد تشکیل خانواده حرف زدیم، به عنوان یکی از مؤلفه های سبک زندگی تشکیل خانواده رو مبنا قرار دادیم. بعد دیدیم که حالا خانواده، ازدواج های دانشجویی، ازدواج های در سن پایین، و هی گفتیم خانواده تشکیل بشه، تشکیل خانواده. بعد گفتیم که نه، این تشکیل خانواده که فقط مبنا نیست، منجر به توسعه نمیشود فقط تشکیلش. اومدیم و در مبانی تحکیم خانواده حرف زدیم، یعنی برنامه توسعه افتاد روی زمینه تحکیم خانواده که بالاخره دادگاه‌های خانواده، دادسراهای خانواده، طلاق رو قبیح شمردن و اینکه بالاخره پایداری اتفاق بیفته، مهریه، مثلا بحث مهریه، اینا همه متغیرهاییه که در مورد تحکیم خانواده بود. بعد دیدیم خب طلاق عاطفی اتفاق افتاد با این همه سخت شدنش، طلاقای عاطفی، ازدواج‌های حتی از اون طرف سفید. بعدن رسیدیم به یک کلمه به نام ارتقاء خانواده، یعنی تشکیل و تحکیم باید در راستای ارتقاء باشه، همون چیزی که در آموزه های ما هست. آقای دکتر، در حوزه توسعه و برنامه های توسعه ما باید محور و پارادایم و گفتمان و گزاره های زیرساختی توسعه رو احسا کنیم، معادل هاش رو پیدا کنیم و بعد اون الگوی بومی و الگویی که متناسب با فرهنگ خودمونه رو پیدا کنیم. ببینید الان در سازوکارهای سازمانیمون ما به تبع از برنامه‌های توسعه غربی، زنان تحصیل کرده یکی از محورهای توسعه محسوب میشن. تعداد زنان تحصیل کرده یکی از شاخصهای توسعه، تعداد زنان تحصیل کرده است. خب ما تو این راستا خیلی موفق بودیم که الان 60% ورودی دانشگاه ها، 60% خروجی دانشگاه ها زنان هستن. ولی این شاخص توسعه متناسب با فرهنگ ما که مسئولیت اصلی زن، این من رفتم مثلا فیزیک هسته‌ای خوندم، من رفتم عرضم به حضور شما مهندسی معدن خوندم، هر چیزی که در دانشگاه تحصیل کردم من جزء شاخصهای توسعه محسوب میشم، ولی این محور توسعه منجر به تحکیم خانواده نشده، یا تحصیلاتم رفته بالا ازدواج نکردم، یا عرضم به حضور شما تحصیلاتم رو انجام دادم بعد رفتم نشستم خونه و تحصیلاتم به درد مادریم و به درد زندگیم نخورده، یا حتی رشد کردم ولی موانعی که بر سر راه زنان بوده برای کسب مدیریت‌های بالا باعث شده که من در یه مقطعی بمونم و احساس ناامیدی بکنم. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که ما بعضی وقتا اشتباه خط مشی گذاری نکردیم، رفتارمون هم اشتباه نبوده، ولی اون وسط اون پلنینگ و اون نقشه‌ای که باید متناسب با فرهنگ ما باشه اتفاق نیفتاده و یا منجر به سرخوردگی شده یا منجر به عواقب و متغیرهایی شده که دیگه از دست ما خارج شده. ببینید دختر من که میره مدرسه از 7 سالگی و یه عالم سینوس و فیزیک و زیستشناسی و همه این چیزها رو آموزش میبینه تا 18 سالگی و بعد اینپوتی که به این بچه داده میشه با آوتپوتی که فرهنگ و عرف و جامعه ازش انتظار داره نامتجانسه و اینه که پیشران توسعه باید مبتنی بر فرهنگ باشه و متاسفانه ما در سبک زندگی یا به تعبیری آداب زندگی ما که برخواسته از فرهنگ ایرانی باشه، فرهنگ اسلامی باشه و اصلا اعتماد به نفس و اقتدار زن ایرانی رو مبنا قرار بده، ما به این توجه نکردیم، رفتیم یه سری گزاره ها رو گرته برداری کردیم، اقتباس کردیم، آوردیم و بعد تمام آحاد زندگی تحت شعاع قرار بده. بالاخره اینپوتی که جامعه میده به یک دختر ایرانی با آوتپوتش باید متوازن باشه. من بحث ارزش گذاری ندارم، بحث توصیف شرایط فعلی رو دارم که در مفهوم خانواده الان ما تا که میگیم خانواده همه تو فکرشون یه گرافیک زن و شوهر و دوتا بچه میاد. این کاملا یه مفهوم غربیه. خانواده ایرانی خانواده یه که همسایش براش مهمه، با یکی هم سفره بشه براش مهمه، با یکی همکار میشه براش اهمیت داره. این جمله‌ای که مثلا مشکل من نیست مشکل شماست گرته برداری غربیه. ما نداریم یه همچین، ما فوندانسیون خونه ویلایی مورد مطلوبمونه، فوندانسیونمون ویلاییه، بعد دیوارها رو آسمان خراش بچینیم. چه اتفاقی میفته؟ و اتفاقی که الان در بحث توسعه حوزه سبک زندگی افتاده دقیقا اینجاست که ما یه جاهایی اعوجاج مفهومی داریم، نمیدونیم با یه پدیده‌ای مثل رسانه‌های شبکه‌های مجازی خانواده ها باید چیکار کنه، نمیدونیم خانواده‌ها با یه پدیده‌ای مثل جهانی سازی باید چیکار کنن، نمیدونیم خانواده‌ها با یه پدیده‌ای مثل شهرنشینی، مثل شغل زنان، جمعیت الان چرا در واقع چالش شده؟ به خاطر اینکه ما قبلش اشتباه کردیم که الان جمعیت دچار مشکل شده. اگر ما درست برنامه ریزی کرده بودیم این توسعه خانواده محور که بر اساس پارادایم ها و زیرساختای فرهنگیه منجر نمیشد که ما در بحث زنانمون، بحث جمعیتمون و بحث خانواده دچار معضل بشیم.
میریم اتاق فرمان یک استراحتی رو و وقتی رو، برمیگردیم و بعد ادامه میدیم مبحث رو.
اینجا خودمانی وطنه، مینی وطن یعنی خاک، مینی وطن یعنی عشق، مینی وطن یعنی همه چی. همه چی.
ارا ولاتی منا ولاتی عشق و ولاتی رفاقت و دلیری ارا ایران.
اینجا وطن منه، وطن یعنی خاک، عشق و همه چی.
ایرمی وطن ایسته، وطن یعنی خاک، عشق، همه چی.
برا آنا یوردو دی، برا ایران دی، منیم آنا یوردوم، ایران، ایران، منیم آران.
اینجا، اینجا، ایران.
خانم دکتر، مطالبی که فرمودین یه تعریضی بهش وارده و این رو میخوام شما روشن بفرمایید. ببینید، ما در تمدن ایرانی از ابتدایی که حالا آثار تاریخی موجود نشون میده سبک زندگی خاص خودمون رو داشتیم. در مجموعه امپراتوری ایران آثاری که به دست اومده نشون میده که ما سبک زندگی خاص خودمون رو متفاوت از امپراتوری های یونان و روم داشتیم. حتی ما صادر کننده فرهنگ متعلق به سبک زندگیمون بودیم. یعنی شما میبینید که به خصوص بعد از اسلام که هجرت معنا و مفهوم پیدا میکنه، شما میبینید که بعضی از بازرگانان و تجار ما این سبک زندگی رو توسعهش میدن به شرق جهان. شما مالزی رو نمونه مشخصش میبینید، بندر مالاکا رو وقتی میبینید، میبینید که از اون بندر یک سبک زندگی وارد شده که دین هم همراهش هست.
اتفاقا چون به مالزی اشاره کردید و من در واقع یه تطبیقی دادم تئوری ها و پارادایم توسعه مالزی رو بر اساس توسعه خودمون، خیلی نکته درستیه. ببینید، بله ما داشتیم، ولی ما فقط جنگ تحمیلی نداشتیم آقای دکتر، یه سری مسائل تحمیلی هم داشتیم. یعنی یه سری مسائلی بر جامعه ما تحمیل شده که اصلا مسئله کشور ما نبوده.
حالا من میخوام بگم به نظرم میرسه که یک علت ریشه‌ای که ما فکر میکنیم که این مسئله آداب، که حرف درستیه، به جای سبک زندگی ما کلمه آداب رو به کار ببریم که هم این دنیا درشه هم اون دنیا درشه، هم حق مردم و جامعه مدنی درشه هم حق فرد در اون دیده شده. و اتفاقا ما هدفمون پیشرفته نه توسعه، برای اینکه ما مسئلهمون تکامل انسانه، به غایت رسیدن انسانه. من فکر میکنم علت رو در اون ببینیم که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. یعنی ما ابتدا توجه به خودمون نکردیم،
ولی الناس علی دین ملوکه.
بله.
یعنی در واقع کسانی که اومدن و برنامه های توسعه رو نوشتن و عملیاتی کردن، خط مشی هایی که گذاشتن، دچار یک بهتی در برابر برنامه های توسعه حالا یا غربی یا شرقی فرقی نمی کنه. چون من اعتقاد دارم آقای دکتر که گفتمان انقلاب اسلامی ایران و گفتمان اون فرهنگی که شما ازش صحبت میکنید، راه سوم خانواده در برابر اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق. حتی سوسیالیسم شرق رو هم ما نباید در برنامه توسعه‌مون در واقع اون چیزی که کلونی ها و جوامع مد نظره، حالا یه جامعه کشاورزی، یه جامعه فئودالی، یه جامعه کارگری، ما اون رو هم نمیتونیم گرته برداری کنیم. گپی که اینجا اتفاق افتاده اینه که تناسب ظرف و مظروفه. مظروف فرهنگ ما در ظرف غربی ریخته شده، حالا یا یه چیزاییشو زده بیرون یا یه چیزاییش کم اومده. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر که ما توسعه خانواده محور که اصیله و مبتنی بر، حالا من یه تعبیری دارم، این که پیامبر میگه که من قرآن و عترت رو امانت دادم، به تعبیر من ظرف و مظروف قرآن محتواست و عترت و خانواده مظروف این حکمرانیه.
درسته.
و ما میتونیم، شما ببینید حتی در پیشینه تاریخیمون، همون سلسله های مختلف هخامنشی تا سر سامانیان، ما همواره خانواده محور توسعه‌مون بوده و هر برنامه ریزی که میکردیم حتی حضور زنان ما خیلی بیشتر از حضور زن در غرب، در یونان یا در حتی چین در شرق بوده. ولی ما از یه جایی به بعد که باب تفکر رو بستیم و فقط یه گرته بردار شدیم، از اونجاست که یه عینک یه رنگ دیگه زدیم به چشممون و بعد خواستیم که شبیه اونا بشیم و این توسعه غیر بومی لطمه زده بهمون. ببینید، یک زن عشیره رو شما در نظر بگیرید، اعتماد به نفسش، قدرتش، محل رجوع بودن و مرجعیتش، اصلا یک زن عشیره ما یا زن تاریخی که در تاریخ داریم احساس اجحاف نداره، ولی زن غربی احساس اجحاف داره، چون اون طرف کاملا باش مثل کالا رفتار شده. حالا مسئله زن غربی اومده شده مسئله ما، مسئله‌ای که ما میگم ما مسائل تحمیلی داریم، مسئله‌ای که مسئله ما نبوده.
درست.
حالا برای مسئله‌ای که مسئله ما نبوده و اصلا مشکل ما نبوده، ما یه عالم راهکار پیدا کردیم.
حالا در تایید مطلب شما، مشکلی که ما در 6 برنامه توسعه نظام جمهوری اسلامی تدوین کردیم، یکی از ریشه‌های این بیتوجهی به سبک زندگی اسلامی ایرانی همون نگرش برنامه ریزانه، بله. چه در دستگاه حکمرانی، چه نخبگان و خبرگانی که برنامه رو میخواستن بنویسن، یعنی این 6 برنامه نوشته شده، شما لایه پنهان این برنامه که باید توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی باشه رو درون خود برنامه احساس نمی کنی. یعنی شما میگی آقا برنامه اقتصادی تنظیم میکنی، این برنامه باید ملاتش، لایه نگهدارندهش اون سبک زندگی است.
بله، زیرساخت
نیست.
به خاطر اینکه آدم ها با شخصیت حقوقیشون رفتن نشستن برنامه نوشتن، نه با شخصیت حقیقیشون. یعنی اون آن برنامه نویس که باید مبتنی و برخواسته، من میگم یه کار کوشش داریم یه کار جوشش داریم، این کوششی انجام شده در راستای توسعه، ولی این کوشش مبتنی بر جوشش درونی و زیرساختهایی، این که میگه آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، برخواسته از گفتمان درونی و زیرساختی ایرانی اسلامی ما نبوده. یعنی حتی ما یه جاهایی،
خب ما که انقلابمون انقلاب اسلامی بوده، ما که تمدن سازی هدفمون بوده،
یه جاهایی آقای دکتر لغزیدیم حتی به سمت فرهنگ سنتی به جای فرهنگ اسلامی، یعنی جای نمایی کردیم، نگاه سنتی غلبه پیدا کرده بر نگاه اصیل ما. ببینید ما منابعی که داریم، شما اخلاق ناصری رو بخونید، خواجه نصیر به عنوان یک متفکر مسلمان یک کتابی داره که تدبیر منزل توشه، سیاست مدون توشه، رفتار سلوک پادشاهان توشه، اسم سبک زندگی توش نیست. آیا برنامه نویسان توسعه ما رفتن به اون کتاب مراجعه کنن؟ آیا گلستان و بوستان سعدی مبنای نگرش ما نسبت به مقوله توسعه قرار گرفته؟ آیا فردوسی، شاهنامه فردوسی، مروج و ذهب، کتابایی که در واقع پیشینه ما بوده، فارابی، عقاید فارابی، اینا همه اومده چکیده بشه تو کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مطهری؟ چقدر در مورد این پیوستگی فرهنگی ما حرف زدیم و حرف داریم، منتهای مراتب هیچ متفکری بعد از شهید مطهری نیامده اینها رو کانالیزه بکنه و ما یه انقطاعی بین حوزه‌های عملیاتی، اجرایی و مدنیتمون به عنوان دولت ملت با زیرساخت‌های ایدئولوژیک، زیرساخت‌های جهانبینیمون پیدا کردیم. یعنی اگه من بخوام سه سطح رو برای شما بگم، بینش، نگرش و منش، ما در واقع در حوزه منش و رفتار و قانون و رویه و لایحه و تبصره خیلی کار کردیم، ولی اینکه نگرش هامون رو تصحیح بکنیم، همونطوری که وقتی که اسلام
همون آکادمی غربی اومده این نگرش و بینش رو ایجاد کرده،
وقتی که اسلام وارد ایران میشه، ایران میاد نگرشش رو تغییر میده، چون بینشش که توحیدی بوده، درسته؟ یه بینش توحیدی ما داشتیم، ایرانی‌ها هیچ وقت مشرک نبودن، هیچ وقت بت‌پرست نبودن. این بینش توحیدی با ورود اسلام یه تغییر نگرش اساسی میده و جامعه توحیدی و جامعه معادندیش بر اساس اون 4 تا رکن اصلی و اصول دین شکل میگیره. حالا امامت و در واقع چیزای دیگه میاد اضافه میشه بهش و در واقع اوج تمدن اسلامی رو اگر که ما نگاه بکنیم میبینیم که کاملا پایه ها و بنیانهاش، زیرساختاش همون تمدن ایرانی، اسلام میاد اتفاقا باعث میشه یه کاتالیزوری بشه،
تقویتش میکنه، شکوفا
میشه. ولی از یه جایی به بعد که همون برنامه توسعه انقلاب سفید و نمیدونم اینجور داستانا، این که میگم توسعه جوشش محور اینجاست، اگه این سرچشمه ها بهش وصل نباشن این یه روزی تموم
بحث میشه. ما تازه داغ شده بود و به جذابیت خاص خودش رسیده بود، وقتمون تمامه. اگه
من امیدوارم تونسته باشم چند تا سوال ایجاد کنم. فکر میکنم که ما بیشتر از اون چیزی که در حوزه توسعه به جواب احتیاج داریم، به سوال احتیاج داریم. یعنی نباید بیایم جواب بدیم، باید بیایم سوال طرح کنیم. به
حال سوالات،
من امیدوارم که سوال طرح کرده باشیم.
سوالات زیادی در بحث توسعه و برنامه اول تا ششم جمهوری اسلامی و سبک زندگی وجود داره. اساساً گره زدن توسعه به سبک زندگی یک ضرورته و اونم راهکار این که شما نخواهیم خطاهای گذشته رو تکرار کنیم و یک تغییر نگرش و بینش در تنظیم برنامه حاکم بشه و ما سبک زندگی درست اسلامی ایرانی رو انتخاب بکنیم، به نظر میرسه که باید سوالات متعددی رو جواب بدیم. انشاءالله که فرصت‌های دیگری پیش بیاد و در خدمت شما و اساتید دیگه باشیم تا بتونیم هوس رو ادامه بدیم. ممنونم از حضور شما و خداحافظی میکنم از شنونده های عزیز تا برنامه بعد.
ای سرزمین من چورا فرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جال می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. شوری که من دارم در جان تون جاری، آواز بیداری با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. فرهیخته ارجمند، ایرانی والاتبار، با سلام و درود فراوان بدین وسیله در آیین جشن سربلندی و عزت ایران، قدم سبزتان را به دیده منت ارج می نهیم. جمعه 28 خرداد 1400 برای ایران. رادیو فرهنگ.
نشستم تا سحر خوابم نیومد یا نشستم تا دم صبح نیومد یا نیومد اومد و یارم نیومد یا
دلا هزارم
حالم بهاره
چشمونم هر جون
سی تو میباره
دلا هزارم
حالم بهاره
چشمونم هر جون
سی تو میباره شان ساعت که یام از در در آیو شوه جون و روزه هم سرایو بایزه دل بیرون کنم جان را به ست شم همی باجم که جایش دل برای دنیا
دلا لزارو
حالم بهاره
چشمونم هر شم
سی تو میباره
دلا لزارو
حالم بهاره
چشمونم هر شم
سی تو میباره
فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400
انتخاب و فرهنگ
همینک نوبت پخش برنامه انتخاب و فرهنگ آقای عبدالناصر همتی نامزد محترم ریاست جمهوری به مدت 40 دقیقه است که این نوبت بر اساس قرعه کشی تعیین و به نماینده قانونی و ستاد انتخاباتی ایشان اعلام شده است. از آنجا که ستاد انتخاباتی آقای عبدالناصر همتی در فرصت قانونی قادر به ضبط برنامه نشده است، این برنامه پخش نخواهد شد.